بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. بینندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه آینه تاریخ، برنامه‌ای که جمعه شبها تقدیم حضور شما عزیزان میشه از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. این برنامه متکفل پاسخ به سوالات تاریخ شما عزیزان بیننده است و استاد عزیزی که ما رو همراهی میکنن و راهنمایی میکنن و پاسخ میدن به این سوالات جناب آقای دکتر جباری، استاد حوزه و دانشگاه هستن. امروز هم الحمدلله افتخاری رو داریم که در محضر ایشون باشیم، عرض سلامی داشته باشیم و برگردم در خدمت شما ان شاء الله خواهم بود. جناب استاد سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور ارزشمند حضرت عالی جناب آقای قزبانی به شما بینندگان گرامی عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم. آرزوی توفیقات و تأییدات روزافزون الهی رو برای همه شما دارم. در غروب جمعه قرار داریم، آرزو میکنیم انشاءالله پیشینه عمر ما و پسینه عمرمون انشاءالله مشمول قبول و رضایت مولا و سرور و ولی نعمتمون امام عصر سلام الله علیه قرار بگیرد انشاءالله.
خیلی خوشحالیم که تشریف آوردید و قدم نجه فرمودید، وقت گذاشتید. انشاءالله بتونیم حضرت عالی که هستید و بعدم که در خدمت شما بتونیم ساعت و دقایق خوبی رو برای بینندگان عزیز فراهم کنیم و جز صالح اعمال ما و شما با عنایت امام عصر انشاءالله ثبت بشه و به یادگار بماند. خب عزیزان بیننده، 3015-15-15 سامانه پیامکی ماست و شما از این طریق میتونید نظرات، پیشنهادات و سوالات خودتون رو ارسال کنید. این سوالات حتما لازم نیست در همین ساعت دقیق باشه، در طول هفته شما میتونید بفرستید. جدا میکنیم سوالا رو خدمت استاد عرضه میکنیم، جدا از شبکه ماهواره‌ای که ملازم فرمایید، از طریق سایت و همچنین از طریق اپلیکیشن شبکه حضرت ولی عصر میتونید ما رو دنبال کنید و ببینید و دسترسی هم به آرشیو ان شاء الله خواهید داشت. خب استاد عزیز، ماه رجب هست، خلاص ان شاء الله ما رو دعای خیر فراموش نمی‌کنید و دعای شما مقبول درگاه الهی باشه. سوالی شده، خب چون ماه رجب هم هست احتمالاً به خاطر همین این سوال، این دغدغه دوست عزیزمون بوده که خواستن از شما بپرسیم که در یکی از دعاهایی که از توقیعی که از حسین ابن روح رسیده، در اونجا در اون دعا ذکر شده به دو تا موضوع در این ماه مبارک، یکی امام جواد علیه السلام و دیگری امام هادی. سوال کردن علت چیه با اینکه ما در ماه رجب ولادت‌های دیگری داریم، ولادت امام باقر علیه السلام، ولادت حضرت امیرالمومنین علیه السلام هست و چه بسا این دو روایت محکم‌تر هم باشه از نظر مثلا ضعف و صحت حدیث. گفتن چرا این گونه در این توقیع آمده، آیا اونها درست نیست یا مثلا بهتر میگفتن ولادات، ولادت‌هایی که در اینجا هست.
بله، سوال خوبی است و معمولا مطرح میشه، سوال پرسیده میشه، جام داره پرسیده بشه. در توقیع رسیده از حسین ابن روح نوبختی، عزیزان مستحضری، ما در دوره غیبت صغرا توقیعاتی داشتیم، واژه توقیع رو باش آشنا هستید. بیشتر ناظر هست به نامه هایی که به امام عصر سلام الله علیه به واسطه نواب اربعه نوشته می شد و پاسخ درج می شد، پاسخ مکتوب برمیگشت به دست افراد می رسید. گاهی یا خیلی وقتا توقیات به این شکل بود که شیعیان در بغداد می رسیدن محضر نواب اربعه، سوالاتشون رو، مشکلاتشون رو در قالب مکتوباتی تقدیم می کردن به اونها و در فاصله مشخصی، گاهی همون روز، گاهی فردا، گاهی دو سه روز با فاصله، باز مجددا میرسیدن خدمت نواب اربعه و پاسخ رو به خط خود امام سلام الله علیه دریافت میکردن. این بالخصوص هست، وقع به خطهی و امثال اینها. و مشاهد که امام گاهی لابلای سطرهای سؤال، گاهی پایین اون، گاهی پایین رو فرد سوال می‌نوشت، بالا رو خالی می‌گذاشت که امام جواب رو اونجا بنویسه. به امتد گاهی هم توقیعات ابتدایی صادر می‌شد، یعنی مثل همین توقیع دعای که اشاره فرمودید، یعنی از طرف بله نایب امام مکتوبی از طرف امام صادر می‌شد و او به شیعیان ابلاغ می‌کرد. و بنابر نقل مرحوم شیخ طوسی در کتاب مصباح المتحجر، یعنی کهن‌ترین سندی که ما برای این دعا داریم، نقل مرحوم شیخ طوسی است در مصباح المتحجد که با سند خودش از ابن عیاش نامی نقل میکند در سندش، این توقیع رو که اون میگه که از به اصلا ناحیه مقدسه توسط حسین ابن روح نوبختی نایب سوم این توقیع صادر شد مشتمل بر این دعا که در مفاتیح هم هست و حتما تا الان دوستان قرائت فرمودن: اللهم انی اسألوکه بالمولودین فی رجب محمد ابن علی الثانی و ابنه علی ابن محمد المنتجب و ابنه علی ابن محمد المنتجب. ادامه توقیع که این خب ایجاد سوال میکند، چون در ماه رجب همونطور که چرا فرمودید ما ولادت امام باقر سلام الله علیه رو در اول ماه رجب بنابر قول مقبولتر اقوالی هست بنابر قول مقبولتر اول ماه رجب هست ولادت امام باقر، و ولادت امیر المؤمن سلام الله علیه بنابر قول مشهور مقبول و صحیح 13 رجب هست. و خب در حالی که در این توقیع هیچ اشاره به ولادت امام باقر و امام علی امیر المؤمن سلام الله علیه نشده، بلکه دارد که اللهم انی اسألوک بالمولودین فی رجب محمد ابن علی الثانی. محمد ابن علی الثانی مراد امام جواد هست، محمد ابن علی اول مراد امام باقر هست.
درسته.
محمد ابن علی الثانی و ابنه علی ابن محمد المنتجب، یعنی امام هادی، به دو مولودی که یکی محمد ابن علی الثانی است و دومیش فرزندش پسرش علی ابن محمد المنتجب. خب این سوال طبعا پیش میاد، چرا توقیع؟ آیا توقیع مشکل داره، مشکل سندی داره، یا اینکه مشکلی در عبارت پدید آمده؟ پاسخ خوبی رو برخی دادن با اون این که با توجه به شهرت این توقیع و سندش و به هر حال اعتماد مرحوم شیخ طوسی و بعد از شیخ طوسی هم بزرگان دیگری این رو به تبع شیخ طوسی نقل کرده اند، لذا نمیتوان توقیع رو تضعیف کرد، بلکه فرمودن که تصحیفی رخ داده. اصل عبارت این بوده: اللهم انی اسألوک بالمولودین فی رجب محمد ابن علی و ابیه علی المنتجب و ابنه، شبیه ابیه هست، ابنه و ابیه خب شبیه هم هستن،
نقطه ها
جابجا شده، و ابیه علی المنتجب، خدای تو رو قسم میدم و طلب میکنم از تو به دو مولودی که در رجب به ولادت رسیدن ولادتش رخ داده، یکیش محمد ابن علی مراد امام باقر هست، مطلق گفته میشه منظور امام باقر هست، و ابیه و پدرش یعنی جد بزرگوارش علی ابن المنتجب. خب حتما سوال میشه پس امام جواد و امام هادی چه میشه اگر عبارت این بوده باشه که مراد امام باقر و امیرالمؤمنین بوده باشه؟ پاسخ این است که بنابر تحقیق و بررسی هر شود که اقوال موجود در ارتباط با ولادت امام هادی، ترجیح با قول به ولادت اون حضرت در نیمه ذی‌الحجه است درباره امام هادی، که این ترجیح دارد، یعنی متون متقدم و بسیارشون نیمه ذی‌الحجه رو ذکر کردن برای امام هادی، و برای امام جواد هم قول مقبول تر و پذیرفتنی تر از جهت ماه، ماه رمضان هست، از جهت روز هم یک اختلافی هست که در کدام روز از ماه رمضان رخ داده، آیا نهم بوده، آیا پانزدهم بوده، نوزدهم بوده، هفدهم بوده، اقوالی هست، اما قول به پانزدهم قوی تر هست، یعنی همون روزی که هر شود که گفته شده ولادت امام جواد، امام حسن، بله امام حسن مشهور هست، و برای امام جواد، و در میان این سه چهار تا قول هم، بله همطور که از شد قول نیمه رمضان، بنابر متون مختلفی که از قرن سوم چهارم بزرگان ما این قول رو نقل کرده اند، نیمه رمضان قول مقبول تر هست. بنابراین اگر ما ولادت امام جواد رو بنابراین قول ارجح در نیمه رمضان بدانیم، در ماه رمضان و به هر حال نیمه رمضان، و ولادت امام هادی هم در نیمه ذی‌الحجه، طبیعتاً این مولودین هر شود که منظور امام باقر و امام امیرالمومنین سلام الله علیه خواهد بود. و الا اگر مراد از این مولودین در توقیع امام هادی و امام جواد علیه السلام هم باشد، همونطور که فرمودید بعد گفته میشد اللهم انی اسالک بالموالید، موالید جمع مولود هست، مولودها، یعنی چهار مولود بعد در واقع، چون امام باقر و امیرالمومنین که این به اصطلاح قطعی است، یعنی به هر حال با توجه به شواهد. ولذا اگر دو امام هم در رجب بوده باشه و عبارت ناظر به اونها هم باشد، بعد موالید گفته میشه در حالی که مولودین هست. این پاسخ رو برخی از محققین مطرح کردن، به نظرم شاید مبتکر این پاسخ جناب استاد محمد هادی یوسفی غربی باشند، اینطور که یادم میاد ایشون مطرح میکردن. حالا کتابی رو که الان آوردم مقابلم هست، بد نیست به بینندگان عزیز معرفی بکنیم، کتابی است با عنوان بازپژوهی تاریخ ولادت و شهادت معصومان علیهم السلام که جناب ید الله مقدسی این کتاب رو اشاره کرده. بازپژوهی تاریخ ولادت و شهادت معصومان علیهم السلام، دوست محققمون آقای ید الله مقدسی رو سالها تدوین کردن، کتاب اسم محققانه، انصافا تتبع خوبی کرده هم در منابع شیعه هم اهل سنت و قابل اعتماد هست. اقوال مختلف رو آورده و قول راجح رو با دلیلش با تحلیلی که کردن اینجا، این نکته که عرض کردم اینجا ایشون نقل کردن. درست. گرچه من پیش از اینکه در اینجا ببینم از جناب استاد یوسفی غربی شنیدم این راه برحل رو و بر حال نکته پذیرفتنی هست و قابل اعتمادی هست.
خب نام کتاب چه بود؟
بازپژوهی تاریخ ولادت و شهادت معصومان علیهم السلام، همه معصومان، 14 معصوم رو، هم بحث ولادتشون هم شهادتشون رو، تاریخشون رو بررسی کرده و اشاره که بعضی نکته‌های تاریخی مربوط به ولادت شهادت رو هم در حاشیه بحث آورده.
نویسندهشون
آیه آیدالله مقدسی. بله، دوستان تاریخ پژوه ماست. ناشر هم پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی که وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی است. ناشر هم
خوبه. برای بیننده انشالله یه تحفه خوبی هم هست که بالاخره بتونن کتابو تهیه کنن و بیشتر در این خصوص مطالعه کنن، برای عزیزانی که در این خصوص سوال کردن. خب متشکرم جناب دکتر خاطر این پاسخ دقیقتون و منبعی که اشاره فرمودید. خب استاد، سوال دیگری هم که داریم، این خب مطرح شده، زیاد هم مطرح شده، شک امام شاید چند وقت پیش صحبتی در مورد منع حدیث شده بود، شاید این انگیزه برای این بنده و بینندگان باشه که این سوال رو بکنن، لذا این سوال هم انتخاب شده که منع حدیث که میگن مشهوره دیگه، عمر این کارو کرده، ابوبکر چی در این قضیه نقشی نداشته یا در دوره خودش منع حدیث نداشته که حالا عمر این رو باید اجرایی کرده باشه؟
بله، سوال خوبی است و من آوردم این کتاب ارزشمند جناب استاد، باز کتاب دیگری هم بعد نسال معرفی بکنیم برای دوستان و محقق، کتاب تدوین سنت شریفه. اصلا که این کتاب رو دوستان خواستن جلدشو معرفی بکنن، تدوین سنت شریفه به عربی است، حالا من نمیدونم ترجمه شده یا خیر، از جناب استاد سید محمد رضا حسینی جلالی.
درست. خب پس این سید محمد رضا حسینی جلالی کتاب عربی، البته به زبان فارسی کتاب های زیادی در این بحث
چاپ شده، اما ایشون
این کتاب چه خصوصیتی داره شما بفرمایید؟
بله، تتبع خوبی که کردن ایشون هم در ارتباط با موضع ائمه علیهم السلام معصومان نسبت به حدیث و نقل حدیث، تدوین حدیث به صورت تاریخی از پیامبر اکرم شروع کرده تا آخرین امام، یعنی تا امام هادی، امام عسکری سلام الله علیهم، ارشاد که جایگاه حدیث و نقل حدیث، تدوین حدیث، کتابت حدیث رو، اقوال خوبی رو، روایت خوبی آورده. بعد رفته سراغ این مسئله منع تدوین حدیث و این که آیا هم سوال که فرمودید که آیا ابوبکر هم سهیم در این مسئله بود یا عمر در واقع مبدع بود نسبت این مسئله، روایت خوبی را آورده داره، برای که نه، شروعش از زمان ابوبکر هست. بعد مواضع صحابه رو نسبت به مسئله حدیث مطرح میکنه.
جالب.
انگیزه هایی که در واقع وجود داشت که موجب شد عمر اقدام بکنه به صورت رسمی و اعلام بکنه، ابلاغ بکنه حدیث نقل نشود و تدوین نشود رو سه چهار محور رو مطرح کرده، روایتش آورده، ضعف سند رو ثابت کرده، امثال این بحث‌ها و ارشاد که بالاخره این که ائمه علیهم السلام چه اقداماتی در این راستا انجام دادن. کتاب خوبی است از جهت اینکه مستند هست، منابع روایات رو با ذکر آزدسا و سندها آورده. در این کتاب در صفحه 263 با عنوان متا بعد المنع من التدوین، چه زمانی آغاز شد منع تدوین حدیث، دو سه تا روایت رو ذکر میکند که از اینها برمیاد متاسفانه این حرکت شومی که در زمان عمر رسمن پی گرفته شد ابلاغ شد شروعش از زمان ابوبکر هست، واقعا توجیه پذیر نیست. ما وقتی نمیدونیم دفاع حضرات عامه از جناب خلیفه اول و دوم در این ارتباط چی چگونه میتونه باشه. ببینید اگر بنا بود که حدیث نباید نقل شود چون ممکنه با قرآن خلط بشه، مردم از قرآن باز بمانن، امثال این توجیهاتی که میکردن، خب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اولا بود به این که مردم رو باز بدارد از نوشتن حدیث و نقل حدیث، در حال که پیامبر مشوق هست. روایاتی از کسانی میومدن خدمت پیامبر و درخواست میکرد اون جمله‌ای که پیامبر فرموده، حدیثی که فرموده بنویسن، پیامبر دستور میداد براش بنویسن. مثلا روایت معروف اکتبر ابیشات یا ابوشات نامی بوده که از پیامبر طلب میکنند حضرت فرمودند که براش بنویسید این حدیث رو و امثال اینها. و خب چطور شد که پیامبر اکرم مانع نیست اما اینها میان و مانع میشن؟ ولی به نظر میاد که مسئله امر سیاسی بوده، نمیخواستن احادیثی که به هر حال ممکنه لطمه بزند به بحث خلافت اونها، حاکمیت اونها، حرکت نادرستی که در بحث خلافت و حکومت شروع شد، این ممکن بود که احادیث پیامبر نقل بشه، نوشته بشه و بعد اینها محکوم بشن به لحاظ این عمل کردن. لذا این گونه احادیث رو منع کردن، ابتدا مطلق احادیث رو منع کردن، بعد کم کم یه مدت در کیسه رو شل کردن نسبت به احادیث حلال و حرام. احادیث حلال و حرام خیلی خوب لطمه نمیزد به قصه حاکمیت، اونو مدار سهلتر گرفتن، اما احادیثی که ناظر هست بحث حاکمیت حکومت مفسر هست، اون احادیث برای آیاتی که مربوط به اهل بیت بود، اینها رو خیلی جدی مانع بودن و صحابه رو منع میکردن که تو این مکانهای جدیدی که تازه فتح شده شما میرید پیش نومسلمان ها مبادا حدیث نقل بکنید از این احادیث چیزی. عمر حتی دو تا صحابی رو به این مکانی میفرسته و تا بیرون مدینه باهاشون میره که تاکید بکنند این مسئله رو، به اونم خواهد که جدا بشه از اونها، میگه که میدانی تا اینجا برای چه آمده؟ میگه خب من برای بدرقه ما آمده. میگه برای اون بله، اما بیشتر برای این است که شما میرید یک مکانی که مردم مثلا با اسلام تازه آشنا شدن و فلان، از احادیث پیامبر نقل نکنید، مثلا براشون قرآن بخونید. حالا این آیا ابوبکر هم در این مسئله سهیم بوده؟ بله، متاسفانه ابوبکر اقدام عملی از خودش شروع میکنه. یعنی یه روایتی هست که عایشه نقل میکنه که پدرم یه وقت یک شب دیدم خیلی در قلق و استراب هست، در فکر نگرانه. گفتم چیه؟ گفت که من تعداد حدیث نوشتم 500 تا داره در اینجا، 500 تا حدیث نوشتم و میترسم که در این احادیث نادرستی بوده باشد که پیامبر اون نسبت به خواهی نادرسته، که تو اون نادرست ها رو برو سوال بکن و حس بکن، نه اینکه کلش رو. عایشه میگه که به اصطلاح فلما اصبحه، وقتی که صبح کرد، گفت که اون احادیث رو بیار، فجئته بها، اونها رو آوردم، فدعا بنار فحرقها، صورت مسئله رو پاک کرد، کلش آتیش زد، کل 500 حدیث رو میگه پدرم آتیش زد.
در حال خودش داره میگه من این را از پیامبر شنیدم و نوشتم، چجوری خودت شنیدی نوشتی حالا شک کردی که در توش غلط باشه؟
میگه شما جمع ابی الحدیث عن رسول الله،
لا اله الا
الله، پدرم حدیث از پیامبر جمع کرده بود، فکانت 500 حدیث، 500 حدیث شده بود، یک شب خوابید و صبح لما اصبحه قال ای بنی هلمی الحدیث التي عندك، اون حدیث رو بیار. فقلت لما حرقتها، عایشه میگه بهش گفتم چرا اینا رو آتیش زدی؟ قال خشیت ان اموت و هي عندي، ترسیدم بمیرم و اینها نزد من باشد. فیکون فیها احادیث آن رجل قد اعتمنته و وثقت به و لم یکون کما حدثنی، ترسیدم حدیث از کسی شنیده باشم و اون بهش اعتماد کرده باشم در حالی که اون چنان نباشد که بر من نقل کرده. و عرض کنم که اینها رو چی میکنه؟ آتش میزنه و از بین میبره. خب این با هر طوری که فکر میکنم اینه که عمل توجیه پذیر نیست. کل این 500 تا یعنی واقعا مشکوک بوده و چطور شد زمان پیامبر شک نکردی در این حدیث؟ الان که پیامبر از دنیا رفته و بر خر خلافت سوار شدی چنین تردیدی برات پیدا شد؟ خب و ضمن این که برفرض الان میخواستی این حدیث رو بررسی بکن، راهش آتش زدن نبود، صحابه دیگه بودن دیگه، کسانی که به اصطلاح احادیثی از پیامبر شنیده بودن میرفتی و اینها رو عرضه میکردی، گفتی شما هم از پیامبر اینها رو شنیدید یا خیر. و این یک. دومی روایت دیگری هست که در ذهبی در تذکرت الحفاظ جلد یک صفحه 3 نقل میکند که اون یه مدار مسئله رو روشنتر میکنه برای ما. میگه که ابوبکر جمع الناس بعد وفات نبیه، نشون میده که این فقط منحصر به شخص خودش نبوده، بعد سراغ مردم رفته. یعنی کاری که عمر کرد مردم رو منع کرد، ابوبکر در واقع پیشتر این کار رو انجام داده، از خودش شروع کرده، احادیث خودش آتیش زده، بعد میگه مردم رو جمع کرد. فقال انکم تحدثون عن رسول الله صلی الله علیه و آله احادیث تختلفون فیها، شما احادیث از پیامبر نقل میکنید که درش اختلاف دارید. و الناس بعدکم اشد و اختلافن، بعد از شما مردم میان و اختلافشون طبعا بیشتر خواهد شد. فلا تحدثوا عن رسول الله شیئا،
خودی کاملا مشخص
سریع باید بگی فلا از پیامبر احادیث ضعیف نقل نکنه، احادیث که اختلاف اینا رو نه که
کلا دیگه اصلا نگی،
هیچ از پیامبر نقل نکنه.
عجیبه این
فلا تحدثوا عن رسول الله شیئا، قائل به پاک کردن صورت مسئله خیلی بوده ظاهرا این آقا، که هم مال خودش صورت مسئله رو پاک میکنه هم به مردم چنین توصیه میکنه. بعد فمن سألکم، کسی از شما سوال کرد راجع به حدیث، فقولوا بیننا و بینکم کتاب الله، بین ما بین فقط کتاب خدا، فاستحلوا حلاله و حرموا حرامه، فقط کتاب خدا رو ببینید، حلال و حرام اون رو پایبند باشید. همون تزه حسبنا کتاب الله که به عمر منسوبه، اما ابوبکر رسما در دوره خلافتش
مشخص اینا انگار در هم صحیفه که شما هفته قبل اشاره کردید مشخص کردن که بله. چه کار کنن با هم دستن.
بله و عرض کنم که خب واقعا اگر به همین بخواد عمل بشه، فاستحلوا حلال حرم و حرامه، واقعا همین الان حضرات عامه میتونن ادعا بکنن ما به این به اصطلاح جمله و دستور ابوبکر عمل کردیم و عمل میکنیم. خب این همه روایتی که خودشون نقل کردن بعدها به حلال و حرام و خدا رو فقط میتونن از کتاب خدا، همین نماز رو واقعا میشه به اصطلاح رکعات نماز رو از کتاب خدا در بود رسد به فراوان احکام جزئی دیگر. اما عرضم در این است که از اینای مقدار اون انگیزه ها و نیت ها بیشتر روشن میشود.
درسته
که کل احادیث رو منع میکنند که در نمیتونه تصریح بکنند احادیث که راجع به خلافت، حکومت، اهل بیت اینها گفته شده، مردم حق ندارید اینها رو نقل بکنید، نمیتونه بگه، نمیتونه تصریح کنه، چون در حال ماهیتشون هویدا میشه. لذا ناچارم که مدار فراتر مسئله مطرح بکنم، مسئله عام‌تر بگن اصلا حدیث نقل نکنید به خاطر اینکه اختلاف دارید در احادیث. خب طبیعتا با اون مقصود خودشون هم میرسه.
درسته استاد. الان وهابیا خیلی تاکید میکنن رو حدیث ثقلی که این کتاب الله و سنتی هست. خب کجاست؟ هم خودش یه چالش، اصلا از اساس مذهب باطل شد. شما خودتون دارید کتاب الله سنتی رو دارید میگید،
سنت از کجا اخذ؟
با سنت از کجا؟ کوه سنتی همون خلفای شما و بزرگان شما بند کردن، شما پس کجا میخواید؟ پس همون از تازه با یک حدیث ضعیف. حالا اگر بخوایم اون حدیث صحیح و مستند و قوی با اون همه منابع و مصادر که در کتب اهل سنت هم بسیار زیاد اومده، کتاب الله عترت اهل بیتی که اصلا کلا مذهب غیر از شیعه، کلا تمام مذهبشون از اساس باطل میشه. یه این چالشیه که باید خودشون بیان پاسخ بدن. به نظر اگر درست میگم شما تایید میفرمایید در این صحبت رو یا نه؟ خب خیلی متشکرم. یه میان برنامه ببینیم برگردیم استاد، ان شاء الله با بحث دیگری در بخش دوم برنامه در خدمت شما و بینندگان باشیم. با اجازه شما عزیزان بیننده بعد از این میان برنامه برمیگردیم انشاءالله بحث سیره پیامبر رو انشاءالله در بخش دوم خدمت شما ارائه خواهیم کرد. البته اگر سوالی چیزی دارید میتونید به صورت تلفنی هم تماس بگیرید، ما بخش دوم رو به مخصوص تلفن های شما عزیزان بیننده میگذاریم و در خدمت شما خواهیم بود.
جمعه ها را همه از بس که شمردم بی تو، بغض خود را وسط سینه فشردم تو. قبل الاسم تا به اینجا که به درد تو نخوردم آگو، تا به اینجا که به درد تو نخوردم آگو، هیچ وقت دست دل قصه نخوردم بی تو. سالها می شود از خیش سالی دارم، من اگر منتظرم از چه نمردم بی تو. سالها می شود از خیش سالی دارم، من اگر منتظرم از چه نمردم بی تو. گذری کن به مزارم، به خدا محتاجم، من اگر سر به دل خاک سپردم بی تو.
صلی الله علیک یا مولا یا صاحب العصر و الزمان، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج. دعای ما و شما عزیزان بیننده است در جمعه ها که انتظار ما به اوج میرسه در این روز، چرا که از شنبه تا جمعه منتظر بودیم آقا نیامده و روز جمعه صبح با دعای ندبه دیگه دعا به اوج میرسه و این انتظار رو میکشیم و اونجا از خدا با تمام اخلاص و با نیت‌های پاک از خدا هم هر چه سریع‌تر تعجیل برسه، تعجیل فرج آقا، و انشاءالله بتونیم در خدمت آقا باشیم به صورت حضوری. خب از برنامه آینه تاریخ هست و در خدمت جناب دکتر جباری بودیم و هستیم همچنان. همونگونه که میدید ما چند هفته ایست بخش دوم برنامه رو مخصوص سیره پیامبر صلی الله علیه و آله گذاشتیم و در این خصوص گفتگو میکنیم که با هرچه ما بیشتر با پیامبر و اهل بیت آشنا بشیم قطعا امام زمان رو بیشتر خواهیم شناخت. استاد عزیز جناب دکتر جباری در خدمت شما هستیم. شما سیره پیامبر رو چند هفته ای یعنی شاید الان چند ماهی هم شد دیگه، 3-4 ماه هست که شروع کردید و در خدمت شما هستیم. از سیره شخصی پیامبر آغاز کردید تا انشاءالله برسیم به بعدهای دیگر.
خواهش میکنم. همونطور که اشاره فرمودید عزیزان بیننده مستحضرید، بحث رو از سیره فردی پیامبر صلی الله علیه و آله آغاز کردیم. در سیره فردی هم از که محورهای وجود دارد، نه باید گاهی تکرار میکنم برای اینکه تو چارچوب اون تقسیمات منطقی که راجع به سیره انجام دادیم دوستان قرار بگیرن.
کاملا رسانه‌ای هم هست این
کار. در سیره فردی 4-5 محور رو بهش میپردازیم، یعنی اونجا که به رفتار شخصی پیامبر مربوط، مثل تغذیه، مثل استراحت، مثل لباس، بهداشت و معیشت، در واقع کسب روزی، امثال اینها، این 4-5 محور در سیره فردی بحث میشه. از تغذیه شروع کردیم، آداب پیامبر در ارتباط با بحث خوردن و آشامیدن، تغذیه طبعا آدابی داشت اون حضرت، محورهایی رو اشاره کردیم در و در قالب سوالاتی مطرح شد این ارشاد که اصول مربوط به تغذیه. سوال از این که چرا اصلا معصومون علیهم السلام با چه هدفی با چه نیتی به تغذیه می پرداختن. خب آیا مثل ماها صرفا ماها که الان انشاءالله اینطور نیست، اهل دنیا به هر حال کسانی که مثل یاکلون که متاکل الانعام مثل چهارپایان فقط همشون شکمشون هست، معصومان این نبوده. گفتم ما برای اینکه بتوانیم عبادت انجام بدیم، لولا الخبز لما صلینا و ما رکعنا و ما سجدنا، اگر نان هست برای اینکه قوام بگیره بدن، برای اینکه بتوانیم عبادت خدا رو انجام بدیم. چه نوع غذایی رو میخوردن؟ حلال ویژگی داشت، اینکه حلال باشد، ساده باشد، سودمند باشد و زیان نداشته باشه. چند نوع میخوردن که بحثی در این باره کردیم، چه مقدار میخوردن عرض کردیم، توصیه به این پرهیز از پرخوری داشتن، چه هنگام میخوردن زمانی که اشتها وجود داره، بدن نیاز داره، انسان گرسنه است، اینها آیا تنها یا با دیگران، توصیه شد که دیگران نیز سهیم بشن در غذا، حتی امکان صرفا به خودش نپردازه، بحث دیگر گرایی، و چگونه این آداب مربوط به تغذیه که چیز حدود 12 ادب از روایات مربوط به پیامبر استنباط میشه. ببینیم ها چه مقدارشو شب میرسیم ان شاء الله. یکی از اونها نمود که رسول خدا صلی الله علیه و آله هم به اکل و هم شرب رو، هم خوردن غذا رو و هم نوشیدن آب و نوشیدنی ها رو با نام خدا شروع میکردن و ختمش هم با حمد تمام میکردن و در روایات داره که دعا میکردن قبل از غذا و بعد از غذا دعا میکردن، دعا هم بعضا نقل شده. این که با نام خدا، خب در هر کاری انسان این بسم الله از زبانش نیفته و سعی کنه خود رو عادت بده به بسم الله الرحمن الرحیم گفتن، که واقعا یک اکسیری خداوند متعال در اختیار بندگان خودش قرار داده، انسان یک اصلا یک آرامشی پیدا میکنه، کاری رو شروع میکنه، از منزل خارج میشه، در مغازه رو باز میکنه، مطالعه میخواد بکنه، کلاس میخواد شروع بکنه، هر کاری میخواد، رانندگی کنه، خود رو به خدا بسپره، با بسم الله کار رو شروع کنه. درباره رسول خدا صلی الله علیه و آله کار هست که کان صلی الله علیه و آله الا اکل سما، غذا نوشیدن کند با بسم الله، سما تسمیه یعنی بردن نام خدا. جالبه که از روایات استفاده میشه پیامبر، خب چون که خواهیم گفت نوشیدن رو در سه جرعه می نوشیدن، اینطور نبود که لیوانو بردن تا ته یک دفعه در یک جرعه سر بکشن، مستحبه که در سه جرعه، سنت این هست. اما برای هر سه جرعهش هم با بسم الله و حمد، یعنی با بسم الله جرعه شروع میشد، با حمد تمام میشد، جرعه بعدی باز با بسم الله و با حمد. یعنی پیامبر اکرم برای نوشیدن مثلا یک لیوان آب سه بار بسم الله میگفتن، سه بارم حمد الهی به زبان جاری میکردن. یه روایتی قبلا هم اشاره کردیم که از شاید که رسول خدا صلی الله علیه و آله هست که چهار ویژگی رو حضرت می‌فرمودن که اگر در یک غذا بیاد اون غذا کامل میشه. یکی این که حلال باشه و دوم این که دستان متعددی زیادی از آن بخورن، یعنی به هر حال دیگران سر سفره دعوت بشن اگر امکانش هست، سومی که با بسم الله آغاز بشه، چهارمی که با حمد ختم بشه. دعایی هم نقل شده، حالا من ترجمه شو میخونم دعا رو که پیامبر صلی الله علیه و آله مرحوم علامه مجلسی این دعا رو نقل کرده از مکارم الاخلاق مرحوم تبرسی، در صفحه 27 مکارم الاخلاق آمده که هنگامی که قضا مقابل پیامبر قرار میگرفت این دعا رو میکردن، بسم الله اللهم اجعلها نعمتا مشکوره، نسل بها نعمتا الجنه، خدایا اون رو نعمتی مورد سپاس قرار بده که سپاسگزار این نعمت باشیم و به واسطه این نعمت به بهشت برسیم، وسیله قرار بده این نعمت رو برای دستیابی ما به بهشت، خوردن هست، اما خوردن رو پیامبر دعا میکند که یک سببی وسیله در واقع در راستای همون دنیا وسیله و مری برای رسیدن به بهشت این را هم قرار میده، این خوردن رو و این غذا رو وسیله قرار بده به واسطه این ما نعمت بهشت رو دریافت کنیم. و بسم الله، خدایا در آنچه به ما روزی کرده ای برکت عطا کن و آن را استمرار ببخش، به اصطلاح این دو اللهم بارک لنا فی ما رزقتنا و علیکه خلفو دنباله هم داشته باشه و مستمر باشه این نعمتی که به ما عطا کردی. خب این یک ویژگی بوده که رسول خدا صلی الله علیه و آله با بسم الله و با حمد غذا رو و نوشیدن رو شروع میکردن، ختم میکردن و دعاهایی که باز دیگه باز نقل شده، مثلا دعا میکردن حمد خدای رو که نازل کنه موقع نوشیدن، نازل کننده آب از آسمان و گرداننده امور است به هر گونه که بخواهد، به نام خدا که بهترین نام هاست، مثلا می نوشیم، این دعای نقل شده این هست. یا از امیرالمؤمنین نقل شده که بارها در پی رسول خدا صلی الله علیه و آله بودم و می دیدم که آب می نوشیدن و با آشامیدن آب سه بار نفس می کشیدن و هر بار در آغازش بسم الله و در پایان حمد می گفتن. همون که عرض کردم از امیرالمؤمنین نقل شده این روایت. و دعای دیگری هم هست که هر شبت که هنگام نوشیدن شیر نقل کردن که این دعا را کردن پیامبر اکرم که حمد خدایی را که با رحمتش ما رو از آب گوارا و زلال سیراب کرده به واسطه گناهانمان آب شور و تلخ بر ما ننوشانید. این یکی. دوم همون که عرض شد در سجل نوشیدن آب هست که بهش اشاره کردم و نهی میکردن که در یک بار نوشیده شود. البته ممکنه گاهی آب مختصر باشه، اونجا خب نه لزومی نداره که حتما سه بار باشه، اما اگر آب به اندازه در مثلا یک لیوان اینها باشه اونجا این سنت رعایت بشه. از ابن عباس مثلا نقل شده که رسول خدا هنگام نوشیدن دو بار نفس میکشیدن، دو بار نفس یعنی در سه جرعه نوشیدن. یه نقلی هم هست که مرحوم تبرسی دارد که رسول خدا گاهی با یک نفس می نوشید ربع ما شربن نفس محتر یفرو، اونجا برده آب توجیش همین است که اونجایی که آب کم هست. نکته دیگر پرهیز از نوشیدن از داخل ظرف هست. پیامبر یه وقت یک کسی رو دیدن، یک فردی رو که دهانش رو داخل ظرف کرده مثل حیوان اونات که می خورن نوشیدن آبشون، از وسط ظرف داشت می نوشید. حضرت فرمودن که نهی کردن، فرمودن آیا مثل بهائم سر در آب کرده و می نوشی؟ اگر ظرف نداری با دستانت بنوش که از پاکیزه ترین ظروف است. یعنی خود دست هم قبل از نوشیدن هم قبل از خوردن غذا شستن دست که خب جزء سنته، دستی که شسته بشه مثل ظرف کار میکنه دیگه. این ترجیح داره تا دهان و در هنگام نبودن آب داخل ظرف قرار بدی، به دست بریز و بنوش.
خوردن با دستم که دیگه خیلی
بله تو قضا که بله روز سنت ها بودیم. چهارمین ویژگی این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله آب رو این تعبیر هست با مکیدن می نوشید و توصیه می کردن، نوع حالت مکیدن در نوشیدن داره، به این که به یک بار سر نکشید موجبه نوعی ناراحتی در
به در شده دیگه مثلا همشن. یه لیوان آبو میریزن تو دهن به جای که
بله.
بذارن با آرامش
آرام
بمکن میریزن توی دهن بله. اون مکروه بس
بله. تو این روایت هم موجب درد کبد گفته شده. حالا دیگه باید اطباء ببینن که آیا این سبب رو و این اثر رو در اون آب رو یک بار نوشیدن
بله. چند بار گفتم این رو اونجا استاد اخوان خیلی خوب تبیین میکنن این مباحث رو، که اون از سیره پیامبر بله. این مباحث رو به علم روز و بهداشت و این حرفی بله. که امروز هست بله. تطبیق میدن.
و پنجمین ویژگی این که عدم تنفس در داخل ظرف آب. رسول خدا صلی الله علیه و آله موقع نوشیدن ظرف آب رو برای نفس کشیدن دهان مبارکشون دور میکردن. حالا اون بازدمی CO2 از هرچی از اینو داخل آب ارشاد که بازدم رو انجام نمیدادن و ارشاد که حالا برای رعایت بهداشت به خصوص اونجایی که ظرف مشترک اگر باشه و طبیعتا رفتار اخلاقی و اجتماعی خوبی نیست بله. مثلا اگر نفس میخواد بکشه بازدمی هست در خارج اینا به هر حال نکات بسیار ریزی اما نشون میده ما تابع پیامبری هستیم که چقدر به این جزئیات بهداشتی
بله.
و طبی اهتمام داشتن. ششمین ویژگی این است که اگر سر سفره‌ای هست انسان دیگرانی هستن تاکید بر این بوده سنتی بوده که از مقابل خودش غذا رو نه که دست دراز کنه از مقابل طرف دیگری مثلا غذا رو برداره و به سمت غذایی که مقابل دیگران بود دست دراز نمی کرد. این هم باز در اشارت که خصلت های پیامبر کان صلی الله علیه و آله اذا اکل سما بسم الله می گفتن و یکل به ثلاث اصابه با سه انگشت غذا رو میل می کردن و مما یلیه اون چی که مقابلش بود ولا یتناول من بین یدی غیره از مقابل دیگری بر نمی داشت. این با ادب هم سازگار نیست در سیره پیامبر این آمده. نکته دیگر این که هفتمین ویژگی این که آغاز به خوردن قبل از دیگران و پایانش بعد از دیگران درباره پیامبر این به صورت مطلق آمده. در روایاتی درباره صاحب خانه این آمده
که اول شروع کنه آخر
شروع کنه که خب مهمانی وقت در رو درواسی قرار نگیره، اول شروع کنه و بعد از حضور نکشه کنار که اونم روشون نشه، آخر از همه کنار بکشه. راجع پیامبر با توجه به جایگاه اجتماعی پیامبر که خب دیگران به هر حال نگاه به پیامبر میکنن، به احترام حضرت گاهی شروع نمیکردند و اینها، لذا رسول خدا صلی الله علیه به صورت مطلق آمده که وقتی با دیگران غذا میخورد چه میهمان بود و چه میزبان پیش از دیگران شروع میکردند و پس از همه از خوردن دست میکشیدند. و دارد که این ویژگی به خصوص عرض میکنم که اون جایی که دیگران مهمان حضرت گاهی بودن بیشتر نمود پیدا میکرد. اونجا
کردن خاطر هم تخصیص خورده به صابخونه که
بله
این مستحباتش باشه.
بله و عرض کنم که خب یک ادبیست که حالا من اینجا عرض میکنم که رسول خدا صلی الله علیه و آله با توجه به جایگاهشون رسالت مطلق دارد که این کار انجام میدادن، طبیعتا سرایت میکنند به کسانی که امروزه یک موقعیت اجتماعی دارن، حالا ولی ممکنه که به اصطلاح در یک مجلسی باشد که خودشون میزبان نباشن، مهمان باشن، اما دیگران رعایت اون رو میکنن. مثلا ممکنه یک عالمی باشه، بزرگی باشه، مرجعی باشه، یه به هر حال شخصیت قابل احترام باشه، این طبیعتا سرایت به او هم میکنن، یعنی دیگران نگاه میکنن. گاهی شده که مثلا افراد این چنین در چنین جایگاهی قرار دارن، کم غذا هم خیلی هستن، زود دست میکشن، دیگران هم گرسنه از سر سفره میکشن کنار به احترام این آقا دیگه ادامه نمیدن. اینجا خوبه که ولو شده خودشو مشغول بکنه به مشغول بکنه، نه اینکه واقعا حالا میلم نداره به زود بخوره، در اینکه دیگران یه وقت دوچار به هر حال حیا و رو در واسی نشن در اینجور موارد. بله ویژگی دیگری که هر شمد که نقل شده هشتمین ویژگی این که رسول خدا صلی الله علیه و آله با دست راست تاکید داشتن که غذا خوردنش، مسئله دست راست و اصحاب المیمنه آب رو با دست راست نوشیدن، غذا رو با دست راست خوردن که از قدیم یادمی که خانواده‌های متدین بچه‌هاشون رو خیلی
یاد بود
تاکید داشتن با دست راست. و ارشاد کار کسان ممکنه که چپ دست باشن واقعا مشکل باشه براشون، اما از کودکی اگر عادت کرده باشن توصیه شده به دست راست غذا خوردن، به خصوص حالا وقتی که شما با دست راست میخورید کسی سر سفره نشسته کنار شما که اون چپ دسته، یعنی دست راست شما با دست چپ اون گاهی تلاقی میکنه.
درست استاد، حالا مباحث خیلی دقیق و شیرین هست. من بعض وقتا واقعا این برادران اهل سنت ما، علما اهل سنت، اینقدر دین اسلام، اینقدر پیامبر اکرم روی این چیزهای جزئی تاکید داره، واقعا چگونه است که اینها جانشین پیامبر رو پیدا نکردن؟ و واقعا این ادعا چقدر میتونه این چالش برانگیز باشه برای این آقایون
و این فرمودی. حالا خوب عرض بکنم که
خیلی عجیبه،
گاهی رو همین جزئیات و مستحبات خیلی تأکیدم میکنم. مثلا در مسجد النبی، مسجد الحرام، دوستانی هم که مشرف شدن حتما ملاحظه کردن اونجا کلمنای آبی که هست، گاهی آدم میره آب بخوره، خیلی اینا تأکید دارن با دست راست، اشرب بالیمین تأکید میکنن که با دست راست بخور. دیدم بچه‌ها فلان میان با دست چپ میخوان، میگه اشرب بالیمین و با دست راست بخور. خب اینا که
پیامبر برای آینده این دینی که آورده هیچ فکری نکرده، خیلی عجیبه. استاد ما تماس هم داریم، من خدمت دوست عزیز داشتیم از مشهد، آقای ساکی، همکار ما هرچی تلاش کردن نتونستم باشون رو تفرقه کنم. اگر که همچنان بیننده هستید و سوال دارید میتونید اگه زحمتی نیست تماس بگیرید الان در همین دقایق پایانی. الان در خدمت دوست عزیز آقای بهادری باشیم از کرج. سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید عزیزم.
علیکم علیکم سلام و رحمت الله.
ارادتمندیم، بفهم.
خدمت جناب علی و جناب آقای دکتر جباری عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله.
جناب آقای دکتر، ما یه وقتی پیش خودمون فکر میکنیم که آقا امیرالمومنین علی علیه السلام چقدر مظلوم واقع شدن، چه سختی ها کشیدن، چجوری حقشون قرض کردن.
بله.
اما بیشتر اگر بخوایم فکر کنیم، ببینیم بعد یه مقدار از همین صحابه ای که آقایون انقدر سینه صحابه رو سنگشون رو به سینه میزنن که میگن صحابه بین ما و خدا هستن، احترامشون واجبه، ما حرفی نداریم. ما اون صحابه ای که پیرو راه خداوند متعال و قرآن و رسول اکرم باشه رو تخم چشمون میذاریم، ازشون تبعیت میکنیم، بهشون احترام میگذاریم. واقعا اول باید ببینیم این صحابه که کنار پیغمبر بودن آیا واقعا دستورات پیغمبر رو به جان و دل قبول میکردن، تا بعدا برسیم به خلافت آقا امیرالمومنین که آیا از علی بعدا تبعیت کرده. اینا اصلا پیغمبر در بعضی جاها قبول نمیکردن فرمانشون. جناب آقای دکتر خودتون مستظر هستید، ببینید مثلا من در کتاب مسند احمد جلد 4 صفحه 286 راوی برابن عازبه میگه پیامبر اکرم و اصحابشان خارج شدن، احرام بستن به حج. وقتی که رسیدن به مکه حج رو تبدیل کردن، دستور دادن که حج رو به عمره تمدید کنید. بعد اصحاب گفتن یا رسول الله، ما از مدینه به قصد حج آمدیم، ما چجوری نیت حج رو تبدیل به عمره کنیم؟ رسول خدا فرمودن ببینید من پیامبر چیکار میکنم، شما همون کار رو بکنید. صحابه زیر بار این دستور پیغمبر نرفتن. حتی یکی از اونها جناب خلیفه دوم بوده که پیغمبر فرمود تو قربانی نیاوردی و این حج رو تبدیل باید به عمره کنی. عمر مخالفت کرد، گفت به خدا قسم من زیر بار این حکم نمیروم، ما رسم نداشتیم در ماه ذوالحجه و احرام عمره ببندیم، شما میگویید این حج رو تبدیل به عمره کنیم. شروع کرد با پیامبر بگو مگو کردن. پیامبرم فرمود به خدا قسم تا روز قیامت تو زیر بار این حکم نخواهی رفت. متعتان محللتان فی زمع رسول الله، گفت دو تا متعه که رسول خدا حکم کرده بود حلال بود، من عمر مخالفت کردم باش و یعنی مخالفت کردم زیر دستورات پیغمبر زد. حالا ما چطور میتونیم بگیم آقا تمام این صحابه عادل بودن و تبعیت در این صحابه مثلا حق واجبه؟ آقا صحابه ای که بعضشون جواب فرمان رسول پیغمبر مخالفت میکردن، ما چطور میتونیم از اینا
تبعیت کنیم؟
اگه توضیح بدید ممنون
سپاسگزارم. خیلی متشکرم آقای بهادری عزیز، دوست عزیزمون که الحمدلله همیشه افتخار رو به ما میدن، تماس میگیرن و نظراتشون رو میگن. در خدمت شما باشیم. حدودا فکر میکنم حالا تا آخر برنامه 2 دقیقه بیشتر وقت نداشته باشیم.
بله، من فقط توضیح راجع به این فرمایششون در مجموع که بله نکته درست و قابل تایید و تأملی رو مصرف فرمودن و شواهد هم متعدد هست. یه نمونش که اینشون اشاره فرمودن، شواهد متعدده و غم‌انگیزترین دردآورترین نمونه همون یوم الخمیس دیگه. بخوام مثال بزنیم برای مخالفت با پیامبر، همون یوم الخمیس پنجشنبه آخر عمر پیامبر صلی الله علیه و آله
انتظار دارن همه دیگه اون موقع خیلی باید
احترام بگذارن و تبعیت بکنن.
23 سال گذشته از نمو.
بله. اما مثلا 3-4 روز مونده به رحلت پیامبر، درخواست قلم و دواتی میکند که فرمود، همین که فرمود که بیاید من بنویسم چیزی که هرگز گمراه لن تضلو بعدا ابدا، فهمیدن که این شاه بیت کلام پیامبر کجا هست. معمولا وقتی که میخواد توصیه به اهل بیتش بکند، چون که در حدیث ثقله این رو فرموده بود، لذا اینجا هم متاسفانه مخالفت شد و نشود که نسبت هزیان به حضرت داده شد. این خیلی دردآور هست. موردی که فرمودید باز به همین اندکی قبل از رحلت پیامبر در حجۃ الوداع برمیگرده، کمتر از 3 ماه. و توضیح کوتاه عرض میکنم خدمت عزیزان بیننده، این حجی که اشاره فرمودن، چون ببینید ما 3 گونه حج داریم، حالا خودش بحث مفصلیه، یه حج افراد داریم، حج قران داریم، حج تمتع، مفصل در فقه اینا بحث شده. حج پیامبر حج قران بوده. حج قران چیه؟ در جاهلیت هم اینها یه حج افراد و قران داشتن. حج تمتع رو پیامبر اکرم در واقع تشریعش رو بیان کردن، اینها آشنا نبودن با حج تمتع. در حج تمتع مثل همین است که معمولا ماها انجام میدیم، کسانی که حج مشرف شدن میرن به میقات، در میقات محرم به عمره تمتع میشیم. میایم به مکه اعمال عمره رو انجام میدیم و از احرام خارج میشیم. بعد از انجام اعمال عمره، طواف و نماز طواف و سعی صفا و مروه و تقصیر از احرام خارج میشیم تا اینکه مجدداً برای روز نهم ذوالحجه محرم به احرام حج تمتع بشیم. و حج قران این است که نه، از همون میقات قربانی با خودش همراه میکنه، به نیت حج هم محرم میشه، نه عمره، عمره تمتع یا امثال. به نیت حج قران میگن. چرا؟ چون قرین کرده با خودشون قربانی رو، میاره در مکه و از احرام خارج نمیشه تا زمانی که بره در منا و اونجا قربانی انجام بدهد و از احرام. حج پیامبر حج قران بود، با خودش قربانی آورده بود، 100 قربانی که 60 اندیش مال خود پیامبر، 30 اندیش مال امیرالمؤمنین که از در یمن بودن در مکه ملحق شدن به پیامبر. حج اینها حج قران بود. پیامبر اکرم به مسلمان ها فرمود حج تمتع انجام بدید که عمر مخالفت کرد که خب مثلا چرا خود شما، خب تو چه کار داری، چرا خود شما؟ پیامبر داره هر دو گونه حج رو آموزش میده. مثلا سفر، سفر آموزه، خود و انی مناسککم، سفر آموزشیه، آموزش عملیه. مسلمان ها رو با حج تمتع آشنا میکنه، خود پیامبر با حج قران قربانی. چون من قربانی با خودم آورده ام نمیتونم از احرام خارج بشم تا منا باید برم قربانی بکنم، اما شما چون محرم به احرام عمره تمتع شدید باید خارج بشید با تقصیر بعد از سعی صفا و مروه خارج شید تا قبل از روز نهم مجددا محرم بشید. برداشت مقابل پیامبر گفت که ما چطور به صلاح مجدد محرم به احرام حج بشیم در حالی که رؤوسنا تقطر، تو این فاصله میتونیم با همسرانمون ارتباط داشته باشیم، غسل جنابت انجام بدیم فلان. خب بعد مگر قرآن کریم نگه مؤمن کسی است که وقتی پیامبر اکرم امری کرد بعد سمعا و طاعتا و مخالفتی نداشته باشه؟ متاسفانه در اینجا مخالفت کرد و هنگام خلافتش دیگه دستش باز شد. موقع خلافتش گفت که متعتان کانتان محللتان، همین رو حضرات اهل جنت به ما پاسخ بدن. عرض کردیم ما شیعیان طلبکاریم، مدعی هستیم، سوال کننده هستیم، اختلاف نمیخوایم بیفته، اختلاف سیاسی اجتماعی، ما از جهت به اصطلاع اعتقادی ما طلبکاریم که شما چرا تابع کسانی هستید که اینها چنین رفتار رو پیامبر کردن. تصریح میکند متعتان کانتا محللتان فی زمن رسول الله و انا احرمهما. دو متع حلال بوده، من و عمر حرام میکنم.
تصریح میکنه که من،
بله، من حرام میکنم، پیامبر حلال کرد و من، تو چه کاره هستی؟ جز این است که خود را هم ردیف پیامبر بدانید، که هم ردیف میدانست. اتفاقا به تاریخ طبری مراجعه کنید دوستان، واژه‌اش عرض میکنم، سرچ بکنید پیدا میشه، انا زمیل و محمد صلی الله علیه و آله، میگم من همتای محمدم.
الله
اکبر. واژه زمیل با ریزه رو دنبال بکنید، در تاریخ طبری داره، من همتای محمدم. خودش همتا میداند که میگه اون دو متعه زمان پیامبر حلال بوده، من حرام میکنم. انا احرمهما با اعاقب علیهما، عقاب میکنم کسی این کار رو انجام بده. خب طبیعتا اینها خب نیاز به پاسخ داره. چه پاسخ آیون میدن؟ خب این شبکه آماده است بیان روی خط و پاسخ بدن که چرا،
بله،
ایشون به چه حقی خود رو زمیل محمد میدن، به چه حقی حلال محمد رو، در حالی که ائمه علیهم السلام تاکید داشتن حلال محمدن حلال الی یوم القیامه.
خیلی از اون اصحابی هم که هم ردیف خودش هستن هم باز این رو قبول داشتن. خیلی عجیبه. خب استاد، آیه نوری هم یک پیامک برامون فرستادن، سوال کردن که در مورد رضا کبیر آیه‌ای داشتیم، رو حدیثی بوده که هم چیزی رو خلاصه.
از جمله ادعاهای عایشه است که مدعی بود که آیه نازل شده،
عجب،
و وقتی که آیه رضا کبیر، و وقتی که مشغول تجهیز بدن پیامبر بودیم یک حیوان خانگی بزی مثلا اومد و آیه رو خورد. اون آیه تو کاغذ نوشته شده و زیر اون رختخواب پیامبر و اون جایگاه پیامبر بود، اونو خورد. و بعدش هم این خانم خودش مدعی ارشاد که این آیه بود متاسفانه، و بهش هم عمل میکرد. حضرات اهل سنت نقل کردن که به این آیه ادعایش عمل میکرد. چطور میشه که آیه نازل شده باشه و بر پیامبر اکرم دستور کتابت داده باشه، بعد مثلا یک نفر نوشته باشه و اونم تو حجر پیامبر داده باشه، اونم بخور رو دیگه نه علی شنیده، نه صحابه دیگر، نه کتاب ثابت وحی شنیدن، نه امثال اینا. اینا بازی هایی که در آوردن دیگه، متاسفانه
بازی در آوردن که باز می‌بینیم آقایان به یه همچین بازی‌هایی دارن خلاصه تمسک می‌کنن و همچنان مذهب و دینشون رو بر اساس همین بازیچه‌ها در واقع می‌سازن. خیلی متشکرم جناب دکتر جباری از حضورتون در این برنامه. خیلی بحث خوبی داشتیم، بحث سیره پیامبر هم که به بحث سنت‌های پیامبر در نوشیدن آب اختصاص داشت. فکر کنم بحث هنوز ادامه داشته باشه. ان شاءالله در فرصت‌های آینده در خدمت شما خواهیم بود. خب عزیزان و بیننده از شما تشکر میکنم، وقت به پایان رسیده. از همه شما التماس دعا داریم و عاقبت به خیری رو برای خودمون و شما عزیزان و بیننده از خداوند خواست داریم. اللهم عجل ولی یک الفرج. خداحافظ.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت. بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت. تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.